الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حدیث روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی وجود نازنین حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و محمد. یکی دیگر از قسمت‌های زیارت جامعه کبیره کلمه و اولی الامر است. السلام علی ائمه الهدى و قادة الهداة و سادة الولاة و زادة الحماة و اولیاء النعم. السلام علی این واوی که اینجا در و اولی الامر هست عطف به السلام است، به این معنا که السلام علی اولی الامر، سلام بر ائمه ای که یکی از صفات اونها این است که اونها اولی الامرند. کلمه اولی الامر در کشور ما بعد از انقلاب زیاد به کار رفت، اما کمتر به بررسی مفهوم این موضوع پرداختیم و آفاقی که این واژه در قرآن کریم میتواند داشته باشد. این کلمه در سوره مبارکه نساء آیه 59 آمده است، صریحا تعبیر اولی الامر آمده و حضرت هادی که خطیب اهل الجنه هستند این واژه رو از این آیه کریمه استخراج فرموده اند. در این آیه اطاعت خدا و اطاعت رسول الله مقارن با هم قرار داده شده است و در حقیقت دستور به دو اطاعت صادر شده، یکی اطاعت از خدا و دیگری اطاعت از رسول اکرم. بحثی که اینجا مطرح است این است که منظور از اطاعت خدا مشخص است، اطاعت از وحی الهی، اطاعت از فرمان خدا که در قالب وحی بر رسول اکرم نازل گردیده. اما منظور از اطاعت از رسول اکرم چیست؟ اگر فرموده است اطیع الله، چرا بعد از اون مطلب فرموده است و اطیع الرسول؟ خب اگر منظور از اطیع الله این است که از امر خدا و وحی خدا تبعیت کنید، لازمش این است که از رسول الله تبعیت کنید، دیگر لزومی نداشت که این رو تکرار کند. برخی از علمای اهل سنت گفتند که این تکرار برای تأکید است، در صورتی که این مطلب صحیح نیست. اگر بنا بود برای تأکید باشد بهتر این بود که اطیعو رو نیاورد، با کلمه واو عطف بگوید اطیع الله و رسول، که واو عطف باشد، یعنی اطیع الله و اطیع الرسول. حال که کلمه اطیعو رو آورده است، نکته بسیار ظریف این است که خدای متعال اطاعت از رسول را عین اطاعت از خدا در این آیه مبارکه مطرح فرموده است. اما حالا ابتداعا ما بررسی کنیم اطاعت از رسول اکرم به چه صورت در چه چیزهایی باید از رسول اکرم اطاعت کرد. در بحث اطاعت از رسول اکرم دو مفهوم عمده وجود دارد. مفهوم اول اطاعت از تشریع و شریعتی که رسول خدا بیان فرموده اند که به صورت وحی تجلی کرده است. مثلا فرموده است اقیم الصلاة، آت زکات، فرموده است که لا یقتب و ده ها امر و نهی. همه اینها اطاعت از اینها مصداق اطاعت از رسول اکرم است. لکن اگر فرموده از اطاعت کنید از رسول، برای این مطلب است که اقیم الصلاة مجمل بیان شده است در قرآن. هیچ جای قرآن ما نداریم که نماز صبح 2 رکعت است، نماز ظهر 4 رکعت است، یا نماز عصر 4 رکعت است. فرموده است که همونطور که من نماز میخوانم شما هم نماز بخونید. سلو کما رأیتمونی، همونطور که من نماز میخوانم میبینید من چگونه و سلی نماز میخوانم، شما هم مثل من نماز خونید. چرا رسول الله این رو بیان میکنند؟ چون خدا فرموده است اطاعت رسول عین اطاعت خداست. پس لازمه اطاعت، اطاعت از تشریع است. اما چون در قرآن مجمل بیان شده است، اینجا رسول الله با فعلشان، با بیانشان مجمل قرآن رو باز می کنند، تبیین می کنند. در سوره مبارکه نحل آیه 44 فرمود و انزلنا الیک الذکر، ما قرآن رو برای شما فرستادیم. برای چی؟ لتبین للناس ما نزل الیهم، ما بر شما فرستادیم که شما تبیین کنید. تبیین بیانه، روشن شدن، باز کردن، تحلیل کردن، گسترش دادن یک مطلب. همه این معانی برای کلمه لتبینه قابل منظور است از نظر لغوی. پس این یک معنا. پس تمام فرمایشاتی که جبرئیل امین به صورت وحی بر رسول الله نازل فرموده است با عمومیت این آیه واجب الاطاعه است. لکن یک نکته رو دقت کنید، وحیی که بر رسول الله نازل شده است، یه وقت است که به صورت قرآن مطرح گردیده، یک وقت به صورت کلمات و فعل رسول الله که ما تعبیر میکنیم به احادیث. قرآن تأیید فرموده، فرموده و ما ینطق عن الهوى، او روی هوای نفس خودش حرف نمیزند، این هو الا وحی یوها، هر چه میگوید. ببینید آیان و خواهران، این کلمه این هو وحی الا یوها اینجا از نظر ادبی به معنای این است و جز این نیست که آنچه که از رسول الله صادر میشود وحی است. مفید هست دیگه جمله، یعنی کلمات عادی رسول الله هم وحی است، فعل رسول الله عین امر الهی انجام میگه. یعنی شما نمیتوانید کوچکترین نقطه‌ای در زندگی پیامبر پیدا کنید که خارج از وحی الهی گفته یا تأیید و یا انجام داده شده باشه. این یک مفهوم برای اطاعت. اما مفهوم دومی دارد و اون نکته این است، رسول الله وحی نازل شده. خب نازل شده است برای چی؟ بله، برای اجرا. برای این نیست که ما قرآن رو بخوانیم ثواب ببریم. آیات قرآن این برای این است که اجرا بشه، مشکلات مردم اصلاح بشه. لازمه اجرا این است که پیامبر اکرم دستشون باز باشه، قضاوت کنند، حکم صادر کنند، مرافعات مردم رو بر اساس تشریع الهی اصلاح کنند، نماز جمعه تشکیل میدهند، امام جمعه مشخص کنند، نماز عید قربان بخوانند، ائمه جماعت رو مشخص کنند، مدینه النبی که مرکز جامعه مدنی رسول الله است به دست این بزرگوار تأسیس شده است، لازمه داشتن جامعه مدنی بر مبنای مدینه النبی و وحی الهی وجود قوانین است. حالا این قوانین رو پیامبر میخواد ارائه کنن. یک مفهوم اطیع الرسول اطاعت از قوانینی است که پیامبر اکرم در بحث قضا، حکومت، شهادت، دیات، حدود، قصاص، همه این قوانینی که وضع میکنن لازمه اش چیز این است که شما اطاعت بکنید. چرا؟ چون خدا فرموده است اطیع الرسول. اما اینجا وارد بحث میخوان بشیم. تا اینجا خوب دقت کنید، آیه شریفه فرموده است اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. یک سوال، سوال اساسی این است، آیا پیامبر که تشریع میکنن، تشریع یعنی چه؟ یعنی حکم صادر میکنن، شرع رو بیان میکنن. من اینجا کلمه شریعت رو هم معنا کنم. آیان و خواهران میدانن کنار دریا که رفتید، کنار دریا رو میگوین چی؟ شریعه. کنار حتی مثلا رودخانه فرات، کنارش رو میگوین شریعه. وسط آب رو میگوین طریقه. درست شد؟ بوستو علی شریعت سمحت سهله، یعنی من یه چیزی دارم بین زمین و آب. رو زمین بخن برید، خب ممکنه پستی و بلندی داشته باشه، درسته؟ تو آب بخن برید، همه شما شناگر نیستید. شناگرهای خیلی قوی هم باشید، مقاومتتون تمام میشه. راحت ترین جایی که میتوان روی او عبور کرد شریعه هست. دیدید کنار آب، بس که موج این آب رو آورده، ساحل خیلی نرمه، حتی میتونید در یک صبح بسیار زیبای بهاری کفشتون رو در بیارید، با پای برهنه برای پاتونم خیلی خوبه، روی این کنار ساحل بدوید، خیلی لذت هم داره، مخصوصا قبل از طلوع آفتاب که آفتاب میتابه روی دریا، واقعا صحنه بسیار زیبایی است. این حالت رو، این ساحل نرم رو بهش میگه عرب، میگه چی؟ شریعه. پیغمبر فرمود من یه دینه براتون آوردم که نرمه، راحته، همه میتوانند روی این دین عبور کنند، نه وسط آب که احتیاج داشته به شناگر باشید، نه وسط زمینه که پستی و بلندی. سمحه یعنی هموار. وقتی هموار شد نتیجه چی هستش؟ سهله، آسانه دیگه، همه میتوانند از روش عبور بکنند. خب پیغمبر در تشریعشون حکم صادر میکنند. سوال، آیا اولی الامر هم میتواند حکم صادر کند؟ بله؟ به هیچ عنوان. صدور حکم فقط اختصاص دارد به رسول الله. به چه دلیل؟ آیه بعد، بلا فاصله آیه بعد از این آیه میفرماد، دقت کنید، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر در یک موضوعی به نزاع کشیده شد کار شما، فردوه الالله و رسول، دیگه نمیگه و اولی الامر، میگه چی؟ و رسول. اگر مو اختلاف با هم پیدا کردید، آقا این آیه چه مفهومی داره؟ آقا اینجا ظاهرش چیه؟ آقا این تأویله؟ آقا این تفسیره؟ آقا اینجا پلورالیسم وجود داره، هر کی میتونه یه برداشتی از دین بکنه؟ اینجا تکلیفمون رو چه کار کنیم؟ فرمود فردوه الالله و رسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. چون این آیه میگوید برگردانید به خدا و رسول، از این آیه معلوم میشه حق تشریع فقط منصب کیست؟ بگید منصب رسول الله هست. اما چرا بعد از اطیع الله و اطیع الرسول و کلمه اولی الامر رو میآورد؟ میدانید چرا اولی الامر رو میآورد؟ سرش این است که در بیان تشریع رسول الله اگر یک واژه ای رو شما نتوانستید درست تشخیص دهید مجمل بود، کسی که میتواند این اجمال رو تبیین کند کیست؟ بگید. اولی الامر است. کار اولی الامر تشریع نیست، بلکه کار اولی الامر تبیینه. بگید آقا جون. تبیینه تشریع است، باز شدن مفاهیم شریعت است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله صدر رو، کتاب مؤلف اصول الشیعه، ایشون یه روایتی رو میآورن که ما در مباحث اصولی داریم، روایتش رو تا اونجایی که یادم میاد مرحوم آیاش محمد رضای مظفر هم در اصول الفقهشون آوردن که یه دی آمدن خدمت امام صادق علیه السلام گفتن یا رسول الله چی طوری شما میان وضو رو اینطوری میگیرید، صورتتون رو میشورید، بعد دست راست و بعد دست چپ، بعد مسح میکنید؟ حضرت فرمودن که این آیه شریفه رو پیامبر تفسیر فرمودن، فکسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، درست شد؟ اول میگه که بعد میگه ومسحو رؤوسکم و ارجلکم، توجه فرمودید؟ حضرت فرمودن سوال این شخص این بود، گفت چرا شما بعض سر رو مسح میکشید؟ حضرت فرمودن پیامبر این رو از این آیه کشیدن بیرون، لمکان الباء ومسحو به رؤوسکم، با اینجا به معنای من است و من به معنای تبعیض است، یعنی بعض از سر رو چکار کنید؟ مسح بکنید. خب این رو امام صادق کار او تبیین تشریع کیست؟ رسول الله است. پس اولی الامر کار او تشریع نیست، بلکه واضح کردن بیانات رسول الله است. حالا با این مقدمه ای که مطرح کردیم وارد این بحث میشیم که اولی الامر کیست. خیلی انشالله عنایت کنین، چون واقعا یکی از مسائل سیاسی و حساس زمان ماست. پیرامون این مطلب هم حرفهای زیادی زده شده، انشالله امیدواریم بتوانیم مسئله رو بازش بکنیم. خب مشکلاتی برای مردم به وجود میاد در فهم آیات قرآن، در مسائل حکومتی، در مسائل فردی، در مسائل خانوادگی مراجعه میکنند به قرآن یا مراجعه میکنند به سنت رسول الله. هر کسی یه جوری چکار میکنه؟ برداشت میکنه. اولی الامر در حقیقت کسانی هستند که، حالا آروم آروم تفسیر میکنیم، کسانی هستند که کارشون تبیین مجملات بیانات رسول الله هستند. حالا عنایت بفرمایید ما برای اینکه مطلب خوب روشن بشه، در جلد اول اصول کافی یه روایت خیلی زیبایی است که برای مباحث پلورالیسم که امروز مطرحه خیلی این روایت به کار میاد. مفصل من یه بخشش رو عرض میکنم. مرحوم کلینی با سندی که میرسانند به ابو بصیر که سندش هم درسته، ایشون میفرمان که حضرت صادق قبل از ایام حج یک خیمه ای زده بودن کنار جبل الرحمه، چند روز مونده به روز عرفه نشسته بودن در این خیمه، که حضرت میفرمان به ابو بصیر که یه مرد شامی آمده است، چند تا سوال داره، برو هشام ابن سالم رو با چند نفر دیگر از متکلمین اون زمان بیار با این مرد شامی مباحثه کنن. همینطور که حضرت نشسته بودن یه مرتبه دیدن یه شتر سوار داره با سرعت شدید میاد. حضرت فرمودن که قسم به خدا که این کسی که دارد می آید هشام ابن حکم است. بعد وقتی آمد هشام ابن حکم نزدیک شد، حضرت این جمله رو فرمودن، خیلی تعبیر بسیار زیبایی است. حضرت فرمودن ناصر و نام به قلبهی و لسانهی و یده، این کسی که دارد می آید نصرت کننده و یاری کننده ماست با قلب و زبان و عمل و دست. وارد شد. حالا در روایت داره که بله جناب هشام وقتی آمد یک جوان مثلا 10-18 ساله بود که هنوز مور توی صورتش محاسنش در نیامده بود. تعبیر اینه و هو اول و مختتت لحیته و لیس فینا الا من هو اکبر و سننا. ابوبصیر میگه ما خیلی بزرگتر از جناب هشام بودیم. همه یکی یک شروع کردن با این مرد شامی مباحثه کردن تا رسید به جناب هشام ابن حکم. حضرت رو کردن به هشام ابن حکم فرمودن با این مرد شامی مباحثه کن. حال دقت کنید، فقال للشامی، حضرت به شامی فرمودن کلم هذا الغلام، یعنی هشام ابن حکم، با این غلام یعنی این جوان مباحثه کن. فقال نعم، گفت چشم آقا جان. فقال لهشام، به هشام ابن حکم گفت یا غلام، یعنی ای جوان، ای پسر بچه جوان مثلا نورت، سلنی فی امامت هازا، از من سوال کن در مورد امامت امام صادق. فقض به هشامون، هشام عصبانی شد، حتی ارتعد، ارتعده پستو شروع کرد از شدت عصبانیت چی؟ لرزیدن. ثم قال للشامی، هشام به شخص شامی گفت که یا هازا، ای مرد، عربوکه انذر لخلقه ام خلقه لانفسهم، بگو ببینم خدا بهتر میفهمه یا خلق بهتر میفهمه. فقال الشامی بل ربی انظر لخلقه، خدا بهتر میفهمه برای خلق چه مصلحتی رو تنظیم بکنه. قال ففعل بنظره، بنظره لهم ماذا، پس بگو ببینم چرا مردم میخوان نظر بدن، چه احتیاجی به نظر مردم هست. قال اقام لهم حجتا و دلیلا کی لا یتشتتوا او یختلفوا، شخص شامی گفت خدا برای این مردم حجت اقامه کرده است، دلیل هم آورده است که اینا دچار تشتت نشوند، اختلاف نکنند با هم. توجه فرمودین. قال فمن هو، هشام به این مرد شامی گفت که حجت که میگی کی هست، چی هست؟ قال رسول الله، ایشون پیامبر هستند. قال هشام فبعد رسول الله، و وقت بعد پیغمبر حجت کیه؟ قال الکتاب و سنت، دیگه بعد از پیامبر که حجت ما نمیخوایم، قرآن هست، سنت هم هست، هیچ احتیاجی به حجت ما نداریم. قال هشام، خوب دقت کنید اینجا را، فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنه في رفع الاختلاف عنا، بگو ببینم امروز که ما دوتا با هم اختلاف پیدا کردیم، کتاب و سنت چقدر میتونه مشکل ما رو حل کنه؟ تو مگه نمیگی اگر اختلاف پیدا کردیم باید رجوع کنیم به کجا؟ به کتاب و سنت. خب لازمش اینه که دیگه من و تو رجوع میکنیم به قرآن، حل میشه. چرا پس با هم اختلاف داریم امروز؟ اینو میگن جدال، جدال احسن. قال الشامی نعم، مرد شامی تسلیم شد، گفت بله حرف شما درسته. قال فلما اختلفت انا و انت، چرا ما با هم اختلاف داریم؟ و سرت الینا من الشام، چی شده تو از شام پا شدی بیای اینجا محضر امام صادق مشکل خودت رو برطرف کنی؟ قال فسکت الشامی، جناب شامی ساکت شد. حالا اینجا این که ساکت شد، امام صادق شروع کردن حرف زدن، زیر پل پلورالیسم همه رو زدن حضرت. حالا برای این که من ادامه قضیه رو براتون بخونم، چون آقایون ایستادن اذیت میشن، یه صلواتی بفرستین بیان جلو تا حدیث رو دنبالش رو بگم براتون. اللهم صل علی محمد. من عرض کردم یه صلوات بفرستید. اللهم اللهم صل علی، صلوات قلوب رو شاد میکنه، میخوام اینو بگم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقتی مرد شامی ساکت شد، فقال ابو عبدالله للشامی، امام صادق به مرد شامی فرمودن که مالک لا تتکلم، چرا ساکت شدی؟ چرا دیگه حرف نمیزنی؟ تو که گفتی کتاب و سنت کفایت میکنه برای رفع اختلاف، چرا ساکت شدی؟ قال شامی، شخص شامی گفت ان قلت لم نختلف کذبت، اگر بگم ما اختلاف با هم نداریم دروغ گفتم. و ان قلت ان الکتاب و سنت یرفعان ان الاختلاف ابطلت، اگرم گفتم کتاب و سنت اختلاف ما رو رفع میکنه، بازم حرف خودم رو چکار کردم؟ باطل کردم. لأنهما یحتملان الوجوه، اینجا رو گوش کنید، برای اینکه قرآن و سنت میتونه وجوه مختلفی برش حمل بشه، هر کی میتونه یه آیه رو هر جور دلش خواست چکار کنه؟ تفسیر بکنه و بعدم بگه چیه؟ این که من فهمیدم برای خودم حقه، اینم که شما فهمیدید برای خودتون حقه، اونم که اون آقا فهمید برای خودش چیه؟ حقه. اینو بهش میگن امروز چی؟ پلورالیسم. پلورالیسم یعنی تکثرگرایی، یعنی هر کس دیدگاهش بنابر فهم خودش برای خودش حجت است. شامی داره اینو پلورالیسم رو در محضر امام صادق داره میگه، میگه آقا جان اگر اینو من بگم لازم میاد لأنهما یحتمال و یحتملان الوجوه، در وجوه مختلف هم بشه. و ان قلت، اگرم بگم قد اختلفنا و کل واحد منا یدع الحق، ببینید این همین تعبیره، اگر ما بگیم ما با هم اختلاف داریم و هر کس هم ادعای حق میکنه، فلم ینفعنا اذن الکتاب و سنه، اگر شما بگین حرف شما برای خودتون حقه، درسته، منم بگم حرف خودم برای خودم حقه، دیگه اینجا چه فایده‌ای داره کتاب و سنت؟ در حقیقت چیزی که به ما میخواد نفع رسونه کیه؟ چیه؟ برداشت منه برای خودم، اونم برداشت شماست برای خودتون. الا انلی علیه هاذه الحجه، به به بعد میبینیم چی میگه، یه راه بیشتر نیست و اون که من قبول بکنم برای فهم کتاب و سنت احتیاج هست یک مبینی باشد که این مبین به درستی همان که قرآن و سنت گفته رو بفهمد و بدون ارائه دخالت پیش فرضها و پیش فهمها کتاب و سنت رو چکار کنه؟ تبیین کنه. و این حجت است بر من. فقال ابو عبدالله، امام صادق فرمودن سلحو سوال کن از او تجده ملی، یا از این جوان سوال کن تو حرف خیلی خوب رو میابی از او. فقال الشامی یا هازا من انظر للخلق عربهم او انفسهم. جناب دقت بکنید، این امام شام ابن حکم گفت جناب شامی بگو ببینم خدا بیشتر سرش میشه یا خلق. این سوال از شخص هشام شد. فقال هشام ربهم انظر لهم منهم لانفسهم، خدا بهتر میفهمه از مردم. فقال شامی، شخص شامی سوال کرد فهل اقام لهم من یجمع لهم کلمتهم، گوش کنید اینجا رو، آیا در میان اینها کسی هست که جمع بکنه کلمات رو و یقیم اودهم، دعواشون رو اصلاح کنه و یخبرهم به حقهم من باطلهم، حق رو از باطل تفکیک کنه؟ قال هشام فی وقت رسول الله او الساعه، بگو ببینم این کسی که باید حق رو از باطل روشن کنه در زمان رسول الله رو داریم میگه یا امروز؟ قال شامی فی وقت رسول الله، رسول الله و ساعه من، معلومه که در وقت رسول الله خود رسول الله باید کتاب رو تبیین کنن، امروز کی باید تبیین بکنه؟ و قال هشام هاذ القائد الذی تشد الیه الرحال، این آقایی که تو نشستی و مسافرین بار سفر میبندن بیان به سوی او کوچ میکنن، این آقا حجت است و این آقا باید قرآن رو مجملاتش رو چکار کنه؟ تبیین کنه. و یخبرنا به اخبار السما، از به ما خبر میدهد خبرهای آسمانی رو، وراثتن ان ابن ان جدن، او از پدرش گرفته است و پدرش از جدش تا رسیده است به رسول اکرم. فقال الشامی فکیف لی ان اعلم ذلک، توجه فرموده، خلاصه گفت من چطوری بفهمم، از کجا بفهمم؟ قال هشام سلح و اما بذالک، از خودش سوال بکن، توجه فرم، ازش سوال کن. قال شامی قطعت عذری، گفت دیگه عذر من رو قطع کردی، دیگه من هیچ چاره ای ندارم. فعلی سوال، تقال ابو عبدالله یا شامی، گوش کنید، گفت هشام گفت ازش سوال کن تا بفهمی. حضرت صادق فرمودن که یا شامی اخبر رو که کیف کان سفر رو، میخوایی بهت خبر بدم چطوری مسافرت کردی؟ و کیفه کانه طریق از چراهی اومدی مکه، کانه کذا و کذا، شروع کردن حضرت توضیح دادن از فلان راه آمدی. فقال فاقبل الشامی یقول صدقت، درست گفتی، اسلمت لله استعان، من الان اسلام می آورم. فقال ابو عبدالله بل آمنت بالله استعان. به 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 این جمله ببینیم چه گفت، من اسلام آوردم به خاطر پذیرش شما امام صادق. حضرت هم نه آقا جان، تو ایمان آوردی. کسی که پیغمبر رو قبول بکنه اینو بهش میگن چی؟ مسلم. اما کسی که ولایت ما اهل بیت رو قبول کنه بهش میگن چی؟ مؤمن. تو الان دیگه مؤمن شدی. به به، بل آمنت بالله الساعه، ان الاسلام قبل الایمان. و ادامه پیدا میکنه حدیث. این حدیث معلوم میکند کلمه اولی الامر یعنی کسانی که قدرت دارند، مجبلات، محکمات، متشابهات، ناسخ و منسوخ وحی رو چه کار کنن؟ تبیین کنن. به دلیل آیه بعد از اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم یقین حاصل می شود که قرآن حق تشریع رو به اهل بیت نداده است. حق تشریع اختصاص دارد به کی؟ منصب تشریع اختصاص دارد به رسول اکرم، چون می فرماد اگر تنازع حاصل شد فردوه الالله و رسول، دیگه اولی الامر رو نمیگه. پس اینجا اولی الامر کیا هستن؟ اولی الامر کسانی هستن که باید وحی الهی رو تبیین کنن. چرا؟ به چه دلیل؟ حالا اجازه بدید توضیح بدیم. یه نکته اینجا هست، خیلی دقت کنید. اطیع الله و اطیع الرسول، از این آیه میتوان عصمت پیغمبر اکرم رو استخراج کرد. چرا؟ اگر خدا میگوید اطاعت رسول عین اطاعت من است، لازمش این است که پیامبر امرش موافق امر خدا باشد و نهیش موافق نهی خدا باشد. اگر امر رسول الله مخالف امر خدا شد و نهی رسول الله مخالف نهی رسول خدا شد، میشه چی؟ میشه تناقض. تناقض یعنی چه؟ خدا از این ور میگه از پیغمبر اطاعت کنید، از اون ور پیغمبر خلاف حرف خدا امر میکنه. لازمه این که امر رسول الله این امر خدا شود این است که رسول الله سر سوزنی از معصیت برخوردار نباشد و تمام وجود او رو عصمت گرفته باشد. او صاحب عصمت مطلقه است، این عصمت رسول الله، درست؟ اما از آیه بعد و اولی الامر منکم، یک واوی که کلمه اولی الامر آورده است واو عطف است، دیگه اینجا قرآن کلمه عطی او رو نیاورده است. یعنی رسول و علی یکی هستند، یعنی جواد الائمه و رسول الله یکی هستند، دیگه نیازی نیست بگه عطی الله و عطی الرسول و عطی اولی الامر منکم، نه، واو عطف آورد، یعنی امر اولی الامر این امر رسول است، نهی اولی الامر این نهی رسول است. اگر اولی الامر یک چیزی رو بیان کند خلاف بیان رسول و چیزی رو نهی کند خلاف نهی رسول، لازم میاد باز چی؟ تناقض. پس لازمه هماهنگی بیان اولی الامر با بیان رسول الله چیست؟ بگید عصمت اولی الامر. اولی الامر چه کسانی هستن؟ کسانی هستن که حتما باید معصوم باشن، حتما. در تمام 73 فرقه اسلامی هیچ گروهی برای هیچ کدام از پیشوایانشان ادعای عصمت نکرده اند الا شیعه. بگردید مطالعه کنید کتاب کشف الحق علامه هلی اعلی الله مقام شریف رو ببینید، اخیراً هم ترجمه شد. ایشون یک یک دیدگاه های فرق رو آوردن. کتاب معالم المدرستین جناب علامه عسکری سلم الله تعالی رو ببینید، هیچ گروهی ادعا نکرده است، تنها شیعه. به چه دلیل؟ به دلیل همین آیه شریفه. قل الامر بر این مبنای استدلالی که اقامه کردیم لازمش چی هستش؟ این است که اسمت داشته باشن. حالا اجازه بدید وارد روایت بشیم ببینیم چقدر قشنگه. یعنی فعل امام صادق با فعل رسول الله باید یکی باشه، قول امام صادق با قول رسول الله باید یکی باشه. خوب گوش بکنید، محمد ابن یعقوب کلینی با سند معتبر میرسونه روایت رو به کی؟ به جناب ابوبصیر. میگه ابوبصیر میگه خوب این سوالیه که بسیاری از جوانهای ما مطرح میکنن، اخیراً هم آقایان وهابیون در کشور ما طرح کردن، توی برگه‌های چاپ کردن. اگر شما میگویید که علی بعد از رسول الله است، بگون ببینم چرا اسم علی در قرآن نیامده است. یه سوال خیلی ساده و ابتدایی، گوش کنید. قال سألت ابا عبدالله، ابوبصیر میگه من از امام صادق سوال کردم، گفتم که آقا خدا فرموده است اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. حضرت صادق فرمودند فقال نزلت فی علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین. این آیه در مورد علی و امام حسن و امام حسین است. فقلت له ان الناس، من به امام صادق گفتم، خبر دادم یم نه رسول الله، خبر دارید مردم راجع به این مطلب چی میگن؟ یقولون فما له لم یسم علی و اهل بیته فی کتاب الله عز وجل. گوش کردید؟ اگر میگونی آیه راجع به علیه، پس چرا اسم علی را تو قرآن نیامده است؟ ببینید حضرت چی جواب دادن. حضرت فرمودن به ابوبصیر قال فقولوا لهم، پیداست از این کلمه فقولو یه چند نفر دیگه هم کنار ابوبصیر نشستن، برید به مردم بگید ان رسول الله نزلت علیه الصلات، در قرآن اقیم الصلات بر رسول الله چیه؟ نازل شد. درسته یا نه؟ همه خونده اید خدا به پیغمبر گفت نماز بخونید، درست شد؟ لم یسم الله لهم ثلاثاً ولا اربعاً، اما هیچ جا قرآن خدا نگفته است که نماز صبح رو 2 رکعت بخون و نماز مغرب رو 3 رکعت و نماز عشا رو 4 رکعت. حتی تا کی؟ کان رسول الله هو الذی فسر ذلک لهم. چی برای مردم تفسیر کرد که نماز صبح رو 2 رکعت بخونین و ظهر رو 2 رکعت؟ بله، مگه رسول الله تفسیر نکرد؟ خدا فرموده اطیع الرسول. بعد حضرت ادامه دادن، بعد فرمودن که هو الذی فسر ذلک و نزلت علیه زکات، زکات بر پیغمبر نازل شد، ولی ولم یسم لهم من کل 40. کی گفت که از هر 40 تا گوسفند چقدر زکات بدید، از 40 تا شتر چقدر زکات بدید، حدش برسه به نه 80 تا 91 121 تا هی برد بالا؟ درست شد؟ حتی کان رسول الله هو الذی فسر ذلک، پیغمبر بودن اینو تفسیر کردن. و نزل الحج، حج نازل شد، گفت ولله علی الناس حج البیت، اما هیچ جا قرآن نیامده است که فلم یقل لهم توفو اسبوعا، 7 مرتبه طواف بکنید. حتی کان رسول الله هو الذی فسر ذلک لهم و نزلت اطیع الله و اطیع الرسول. بر همین مبنا رسول الله چکار کرد؟ تفسیر فرمود، فرمود اطیع الله هم همونطور که گفتم نماز 2 رکعته، حج چنین است، زکات چنین است، اول الامر منکم هم منظور چی هستش؟ علی ابن ابی طالب سلام الله. این روایت سندش کجاست؟ کتاب تفسیر برهان جلد 1 صفحه 235. چون خیلی مهمه روایت، از 4 سند نقل میکنم. 1 تفسیر برهان جلد 1 صفحه 235، 2 غایت المرام صفحه 265، حدیث 3 باب 59، 4 المیزان مرحوم علامه طباطبایی جلد 4 عربی صفحه 438 که مرحوم علامه از قول تفسیر عیاشی نقل کرده اند. توجه فرمودید. یکی هم کتاب شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 149، در این کتاب اصول کافی هم که الان اینجا پیش من هست در جلد اول موجوده. حالا یه مقدار واضح تر آماده بشین، میخوام بریم وارد بحث اصلیمون بشیم امشب. کیف بکنید که چرا به امیر المومنین میگوید امیر؟ کلمه اول الامر اصلا از همینجا امیر گرفته شده. امام باقر که جان عالمی فدای خاکهای قبرستان بقیعشون، محمد ابن علی الباقر صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمودن فی قول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، قال الائمه من ولد علی و فاطمه صلوات الله علیهما الى ان تقوم الساعه. اینا تو روز قیامت اولی الامر اینا هستن، یعنی اولی الامر فقط چند تا؟ 12 تا، نه 14 تا، 12 تا. حضرت زهرا که امام نیستن، ولایت مطلقه دارن، اسمت الله الکبرا هم هستن اما امامت ندارن، رسول اکرم هم که رسولن، پس چند نفر میشن اولی الامر؟ 12 نفر. توجه فرمودید. این روایت کجاست؟ اینو شیخ صدوق نقل میکنه، بنده اینو از بهار دیدم، بهار جلد 23 صفحه 286. خب این تا اینجا یه مطلب روشن شد. چون اولی الامر منکم فرمود نزلت فی علیین، به همین دلیل در میان تمام القاب علی ابن ابی طالب مثل حیدر، مثل اسدالله، مثل عین الله، مثل قاتل الفجره، مثل یعصوب الدین، مثل ده ها لقب دیگه، بالاترین لقب مولا لقب امیر است، امیر المؤمنین. کلمه امیر از کلمه امر گرفته شده. آقا این چراغ رو خاموش کنید. کلمه امیر از امر گرفته شده است. خب آیون به خواهران بزرگوار، اگر شما زیارت امین الله رو خوندید رسیدید به این جمله، مثلا در حرم مطهر رضوی، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته الى عباده، بعدش داره چی؟ السلام علیک یا امیر المؤمنین. ائمه هدا نهی فرمودن، فرمودن این کلمه رو برای امام رضا به کار نبرید، این لقب اختصاص به علی ابن ابی طالب داره، امیر المؤمنین مال اوست. آیا امام رضا امارت بر مؤمنین ندارن؟ چرا؟ اما نهی ائمه یک نهی سیاسی است که زید و بکر و آقای عین و میمرا نخواهند کلمه امیر المؤمنین رو برای خودشون قصد بکنن. هارون الرشیدی که پشت دیوار رو خبر ندارد چه خبر است، به خودش بگه چی؟ امیر المؤمنین. برای غیر از علی ابن ابی طالب کلمه اولی الامر رو به کار بردن، میدانید مثل چیست؟ مثل این است که یک اقیانوس بیکران رو بردارید توی سطل بخن جا بدید، بیتونین چنین کاری بکنید؟ سطل رو نابود میکنید، از بین میرسد، متلاشی میشه، کسی ظرفیتش رو ندارد. فلذا فرمودن هر کس غیر از علی لقب امیرالمومنین رو بر خودش انتخاب کند او حرامزاده است. روایات داریم می آمدن خدمت مأمون می گفتن السلام علیکه یا امیر المؤمنین، امام رضا هم نشسته بودن. اگر ائمه هم کلمه امیر المؤمنین رو برای این خبیث ها به کار بردن، تقیتن بوده است. حالا کلمه امیر یعنی چه؟ کلمه امیر صفت مشبهه است و صفت مشبهه دلالت بر دوام دارد، یعنی دائما امارت می کند. امارت یعنی چه؟ یعنی امر صادر می کند. صفت مشبهه گاهی به معنای آمر می آید که فاعل باشد و گاهی به معنای مأمور می آید که مفعول باشد. در ادبیات عرب صفت مشبهه هم به معنای فاعل است هم به معنای مفعول. امیر یعنی هم آمر هم چی؟ مأمور. مأمور است از طرف خدا، آمر است بر امت رسول خدا. پس از هر دو حیث لولا الحیثیات لبطلت الحکمه، از هر دو حیث درست است. به اعتبار امت علی ابن ابی طالب آمر است دائما تا الی یوم القیامه، و به اعتبار خدا مأمور است، مطیع امر خداست تا الی یوم القیامه. دقت کنید، ابن عباس میگوید که پیغمبر اکرم فرمودند ما انزل الله آیتن فیها یا ایها الذین آمنو، هیچ آیه ای نازل نشد که در اون آیه گفته باشند یا ایها الذین آمنو الا و علیون رأسها و امیرها. هیچ جا نیست که بگن یا ایها الذین آمنو الا اینکه علی رأس این آیه هست و امیر این آیه. یعنی امیر این آیه یعنی چه؟ یعنی رأس اهل ایمان علی است. کسی که امیر این آیه هست میشه امیر المؤمنین. توجه فرمودین، از نظرگاه نقطه ایمان مولا امیرالمومنین سپه سالار مؤمنین است. این روایت کجا بود؟ کتاب ینابیع المودة مال اهل سنته، صفحه 212. از خودمون ببینیم امام باقر چه فرمودن. از امام باقر سوال شد که آقا جان میشه اول الام کیان؟ قال اول الفقه والعلم. اول الام کسی است که هم فقه میدانند هم صاحب علم مطلقند. قلنا اخاصون، آیا این خاصه ام عامون یا عامه؟ قال بل خاصون خاصون لنا، این اول الام فقط اختصاص به ما داره. چرا؟ چون غیر ائمه همه متعلمند، هیچ کس دیگه عالم نیست. محضر مولا امیرالمومنین چند نفر ایستاده نشسته که مرتبه یک کسی سوال کرد یا علی جبرئیل امین الان کجاست؟ مولا امیرالمومنین یه نگاهی کردن، چند لحظه ای توقف فرمودن، فرمودن خود شما هستید. دیدید تو آیه قرآن کلمه تماثیل، کلمه بله تماثیل آمده، اینا تمثل، اینا میتونن تمثل پیدا کنن. ملائکه نور مجردن، مجردات بر حیالا ماده احاطه تامه دارن، به هر شکلی بخوان میتونن مجسم بشن. فرمودن خودتو هستی، تو حضرت فرمودن خودتو هستی، اطرافیان دیدن دیگه اون شخصی که میدیدن قابل رؤیت نیست. تعجب کردن، گفتم شما از کجا فهمیدید این جبرئیل امین است؟ مولا امیرالمومنین فرمودن من یک لحظه نگاه کردم در کل عوالم وجود، شوخی نیست، در 12,000 عالم، که در روایت دارد که این عالم ما کوچکترین این عوالم است، این سماوات سب و ارضین سب یه عالم میشه. یه لحظه نگاه کردم در تمام عوالم وجود، دیدم هر موجودی سر جای خودش قرار گرفته است. در اون ما منا الا وله مقام معلوم بجد جبرئیل امین، فهمیدم جبرئیل امین است. این امیر مؤمنین است یا اون کسی که از تو مسجد یه پیرزن پشت پرده ازش سوال میکنه؟ اگر کسی جنوب شده باش، صحیح بخاری جلد اول کتاب الطهاره مال امام بخاری، دومین کتاب اهل سنت بعد از قرآن، از خلیفه دوم سوال کرد اگر آب نباشه جنوبم شده باشیم تکلیف ما چیست؟ فرمودن نمازتون ساقط است، راحت و خوب، خیلی راحت نماز نمیخواد بخونی. از خود آقای عینومی ما را فرمودن، توجه فرمودید، این امیر مومن است. اول امیر المومنین استاده بودن، یه مرتبه دیدن یه شخصی رو بردن یه چاقو دستش، خونالودم هست. گفتن آقا این زده یه آقایی رو کشته تو خرابه، هم از الان جنازه افتاده، جنازه هم الان تازه هست. در همین اثنا که هیاهو بلند بود، یه وقت دیدن یه مردی رسید، دستش هم خونالود بود. گفت آقا جون این قاتل نیست، من قاتلم. حالا اون بنده خدا هم که چاقو دستش بود هرچی میگفت من قاتل نیستم، مردم میگفتن پس چاقو چرا دستته؟ چاقو هم خونالوده. تا این رسید گفت آقا این آقا قاتل نیست، من قاتلم، دستم هم خونالوده، اینو کشتم، چاقو رو دست دست این آقا فرار کرده. حالا یک همهمه ای شد که حالا کی راست میگه، حالا چی کار کنیم؟ مشخص بود یه قاتل اصلی اینه، اما حالا چه حکمی صادر کنیم؟ یه وقت مولا امیرالمومنین حضرت مجتبی حسن جان حسن عزیزشون دعا
دردانه زهرای عطر رو صدا زدن بیا آقا جان جلو شما حکم کن. امام مجتبی فرمودن پدر جانم، چون این آقا با اعلام این که من قاتلم جان این انسان رو نجات داد، این آقا باید آزاد شود، قصاص نشود و از بیت المال دیه مقتول باید پرداخته بشه به صاحبان قتل. و بعد فرمودن من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، به مصداق این آیه که این انسان یک انسان رو جانش رو چکار کرد، نجات داد، باید آزاد بشه. مولا امیرالمومنین آمدن جلو بین دو ابروی امام حسن رو بوسیدن، فرمودن حسن جانم همونطور که خدا حکم کرده از تو حکم کردی، این آقا اول الامر است، نه زید و بکری که آیه قرآن را اصلا سرشون نمیشه. آیه قرآن چیه؟ چی میگیم ما؟ پلورالیسم یعنی چه؟ این حرف ها مربوط به انجیل است، مربوط به تورات است که چند تا متن داره و اول الامرم نداره کنارش که بخواد تبیین بکنه. این حرفا اونجا درسته، حرفای جان لاک تو مکتب مسیحیت درسته، تطبیقش نکنید برای اسلام. بذارید بازم براتون بگم یه روایت دیگه بخونم و بعد میخوام ببینیم این حرفایی که راجع به ولی فقیه میزنن اینا تکلیفش چی میشه. توجه فرمودید؟ خوب دقت کنید روایتی که میخوام بخونم. وجود مقدس حضرت مولا سید الشهدا ارواحنا له الفدا دو سالشون بود. یکی، حالا قبل از اینکه این روایت رو بگم، یکی از الان هستش این آقا از علمای اهل سنت در زاهدان، فوق العاده قوی، یه آدم جدلی که هیچ کس پس این آقا بر نمیاد. یه آقایی هستش در قم روی سری شاگردا کار میکنه، اینا رو فرستاده بهشون زاهدان، پس این آقا بر اومدن. این آقا گفته این حرف مال شما نیست، من میبرید پیش اون آقا. آوردن بهش قم، پیش این آقا. توجه فرمودی؟ گفت یه سوال از شما دارم، از اون آقا. گفت بفرمایید. سوالم اینه که شما که میگید علی بعد از رسول الله هست، دلیلتون چیه؟ ایشون گفت من یه لحظه موندم توش جواب بدم. خود اون آقا نقل میکنم از ایشون، فرمودن که من یه لحظه سرم زیر انداختم، فقط گفتم یا زهرا من چی جواب این رو بدم که دهن این آقا بسته بشه. یه مرتبه یاد آیه مباهله افتادم، گفتم بگو ببینم مباهله پیامبر رو با نصرانی رو تو قبول داری یا نه؟ گفت بله. تمام کتب اهل سنت مباهله را نقل کردن، مال روز 24 ذی‌الحجه هست که اینا گفتن ما مباهله میدونیم، نفرین کردن اونم دو طرف. گفت بگو ببینم کیا آمدن دنبال پیامبر. گفت پیغمبر بودند و علی و فاطمه و حسن و حسین. گفتن من از این سوال کردم ببینم خدا فرمود انفسنا و انفسکم، انفسنا کیا هستن؟ گفت تا اینو سوال کردم این بنده خدا ناچار شد بگید انفسنا کی هست؟ علی مرتضی هست. انفسنا نفس پیغمبر چیه؟ علی مرتضی. گفت حالا بگونم کی لایقه بعد از پیامبر خلافت و امامت داشته باشه؟ نفس رسول الله یا کسی که جدای از نفس رسول الله؟ سرش رو زیر انداخت دیگه هیچ. خودش گفت. گفت این آقا در آمد گفت تو یک چیزی به من گفتی که دهن من رو بستی. حالا این کسی که نفس رسول الله هست همراه رسول الله هست. شبی که پیامبر اکرم رفتن معراج خواستن برگردن، امیرالمومنین آمدن خدمتشون در بعد از بازگشت، فرمودن یا رسول الله بگم خدا در معراج با شما چند کلمه سخن گفت؟ فرمود بفرمایید. مولا امیرون فرمودن 3000 کلمه خدا با شما صحبت کرد. فرمود 1000 کلمش اختصاص به امت دارد، 1000 کلمش اختصاص به خود شما دارد، 1000 کلمه هم مخیرید، می توانید به امت بگویید، می توانید نگویید. حضرت فرمودن علی جان همینطوره. امیرالمومنین یه مرتبه فرمودن آقا جان انگشترتونم اونجا بفرمایید. این با انفسنا فقط قابل استدلاله. پایه انفسنا قابل اثباته. این آقا اول الامر است. حالا راجع به فقها، مرحوم صاحب جواهر در جلد 21 جواهر تعبیری دارند، بی فرمان عموم و ادلت ولایت الفقیه تسیره به اول الامر الذین اوجب الله علینا طاعتهم. اینا چه کار کنیم عبارت رو با روایت امام باقر؟ صاحب جواهر میگه عموم ادله ولایت فقیه ولی فقیه رو هم تبدیل میکنه به اول الامر، که خدا واجب کرده از اینها اطاعت رو. امام اینجا توضیح میدن، این کتاب کتاب البیعه جلد دوم صفحه 467، خوب گوش کنه. فللفقیه العادل جمیع مال رسول والائمه علیهم السلام، هر چه که برای ائمه و پیامبر هست برای فقیه عادل هم هست، اما همه چی نه. خوب گوش کنید. مما یرجع الی الحکومت و سیاست ولا یعقل الفرق. دیگه در امور سیاسی و حکومتی معقول نیست بگیم فرق هست بین فقیه و اول الامر. لان الوالی، برای اینکه شخص والی ایو شخص کان، هر شخصی میخواد باشه، کان هو مجری احکام و شریعه. یعنی چه؟ این که میگن فقیه هم اول الامر، یعنی مجری اوامر اول الامر، نه خود اول الامر. یه مسامحه هست، اول الامر فقط 12 تان. اگرم اینا صاحب امر باشن، صاحب امرن در مسائل حکومتی و در مسائل سیاسی، یعنی ولی فقیه. بله، مجر احکام شریعه و المقیم للحدود الالهیه و الاخذ للخراج و سائر المالیات و المتصرف فیها به ما هو صلاح المسلمین. پس پیغمبر یضرب الزانی مئت جلده جلده و الامام علیه السلام کذالک، امام هم 100 ضربه به زانی میزنه و الفقیه کذالک. فقیه از خودش چیزی نمیگه ها، امر کیو میفهمه و اجرا میکنه؟ امر اول الامر رو. پس اگر میگوین اول الامر، منظور از اول الامر یعنی اجرا میکنه امر اول الامر رو. فلذا حالا بهترین تعبیر راجع به اول الامر برای فقها اینه بگیم آجو اینا فقیه هن. تو توقیع امام زمان هم آمده اینا روات احادیث. فلذا اگر گفتن اینا اول الامرن، این مسامحه هست، یا بگیم این منظور فقط در چی هستش؟ اجراء اوامر نبی. یه کتابی چاپ شده اخیراً، من این کتاب رو معرفی کنم اول، به نام پرسش و پاسخ. بنده به دوستان دانشجو، دوستانی که دبیر هستند، خواهرای بزرگواری که دبیر هستند توی آموزش پرورش، خواهش میکنم این کتاب رو تهیه کنند. سال گذشته رهبر بزرگوار رفتن دانشگاه تربیت مدرس، یه بحثی کردن راجع به آزادی که تلویزیون پخش کرد. بعد در پایان این بحث سوال و جواب شده، خیلی هم سوالای تندی شده، توجه فرمودید؟ مثلا ببینید اینجا یه تیکش سوال شده: متاسفانه باید بگویم که حضرت عالی خوب حرف میزنید اما بد عمل میکنید. به خطاب به رهبری گفته، دفتر رهبری هم اینو چاپ کرده. یا به عبارتی دقیق میگذارید بد عمل شود. میخوام بگم خیلی راحت همه سوالا چاپ شده. این سوالا امروز سوالات فعلی نسل جوان ماست. مهمترین شخص این کشور، رهبری، طبق قانون اساسی جواب دادن ایشون. اینو من خواهش میکنم تهیه کنید، اگر میشه زیراکس کنید در اختیار دوستان جوان قرار بدید. صفحه 11 از ایشون این سوال شده: چرا حضرت عالی تا کنون نظر صریح خود را در خصوص پدیده ولایت مطلقه فقیه، تو پرانتز اختیارات بدون حد و مرز ولی فقیه، بیان ننموده اید؟ عرض میکنم امضای اینجا امضای دفتر رهبر انقلاب، دفتر نشر فرهنگ اسلامی هم چاپ کرده. گوش کنید، ایشون جواب دادن، رهبری جواب دادن: ولایت مطلقه فقیه به معنای اختیارات بی حد و مرز نیست. یه هی القا میکنن تو مطبوعات که یعنی بی حد و مرز، ایشون میگن اینطور نیست آقا جان. ولی فقیه مانند همه آحاد مردم محکوم قوانین کشور است و نمیتواند در منطقه ممنوعه قوانین عمل و اقدام کند. ولایت مطلقه در قانون اساسی دارای مفهومی ممتاز و برجسته است. بعد خودشون توضیح میدن در خلأهای قانونی یا در مواردی که مدیران برجسته نظام مصداقی از یک قانون را برخلاف مصلحت بزرگی تشخیص دهند، ولی فقیه با رعایت همه جوانب و با در نظر گرفتن مصلحت اهم میتواند یا موظف است به آنان اجازه دهد که بر طبق آن مصلحت اهم عمل کنند. توسل به این استثناء خود یک قانون است که هم در فقه و هم در قانون اساسی به آن پرداخته شده. ولایت مطلقه یعنی چی؟ یعنی مقدم انداختن اهم بر مهم. توجه فرمودید؟ تشخیص رهبر چون احاطه داره به مسائل میتونه بفهمه مصداق واقعی اهم کدام است، مصداق واقعی مهم. مثلا شرکت زیمنس آلمان مشکل درست میکنه برای کشور، دولت هم با آلمان ارتباط داره، ارتباط با آلمان میشه موجب نفع اقتصادی، میشه مهم، اهم میشه استقلال سیاسی کشور. چون استقلال سیاسی کشور در معرض خطر قرار میگیره، ولایت مطلقه میتونه بگه فعلا مهم رو بذارید کنار، چیو بگیرید؟ اهم، و رابطه رو با دولت آلمان موقتا بله قطع کنید. اینو میگم ولایت مطلقه. پس اولی الامر یه لباسی است، یه قبایی است که فقط برای کی دوخته شده؟ برای 12 نفر. 13 هم نخواهد داشت. و اولی الامر منکم و بقیت الله و خیرتهی و حزبهی. دو سه تا بحث خیلی قشنگ. بقیت الله کیا هستن؟ خیره کیا هستن؟ حزب، حزب الله کیا هستن که امروز بحثش هست؟ انشاءالله به فضل الهی براتون بعد بحث میکنیم. امشب یه مهمون ما داریم، پیاده از بندرعباس اومدن اینجا، از هرمزگان، استان هرمزگان پیاده آمدن که برن مشهد. سفر دومشون هم هست که پیاده میرن برای مشهد، تک و تنها، تنهای تنها. و دیشب خدمتشون بودیم و یه مقدار خاطراتشون رو گفتند. و حالا شما بگید، ما با ایشون رو درواسی نداریم، از دوستان هستن، اگر خسته شدید که بگذاریم برای بعد از سینه زنیمون، اگرم خسته نشدید ایشون یه چند دقیقه صحبت کنن بعد سینمون رو بزنیم، چون سینه رو میخواییم بزنیم. امروز سینه زنی، امام فرموندن سینه زنی در رأس مسائل سیاسی است. ما میخواییم بگیم ما تو خط عاشورا میخواییم حرکت بکنیم انشاءالله، و کسانی که میخوان عاشورا رو از نسل جوان ما بگیرن به قول خودشون روح پرخاشگری رو، نه، ما عاشورا هم روح صلح داره هم روح پرخاشگری. نیسل ملمن سالم کن و هر ملمن حارب کن. کدومش رو مایل هستید؟ بله اولی، خدا لعنت کنه اولی ها. کدوم منظورتون چیه؟ بیان صحبت کنن. خب پس بیان آج صحبت بکنین بعد سینه میذاریم انشاءالله. بله یه صلوات خط بفرمایید. ها حدیث امام حسین، میگن حدیث امام، تا آقا میان براتون میگم. حدیث امام حسین این بود که امام حسین نشسته بودن، سلمان فارسی هم اومد خدمت پیغمبر اکرم، خدمت مولا امیرالمومنین، گفت آقا جان، نشست و سلام کرد مولا امیرالمومنین، فرمودن مولا امیرالمومنین فرمودن بگم برای چی آمدی؟ گفت آقا جان بفرمایید. فرمودن به سلمان که آمده ای سوال بکنی. حضرت سلمان گفت آقا جان همینطوره. بعد فرمودن از حسینم سوال کن. اما حسین 2 سالشون بود. فرمودن سلمان بگم چه سوالی داری؟ گفت بفرمایید. حضرت فرمودن تو آمده ای سوال بکنی که بابام امیرالمومنین چند سالشونه. خب هر کی نگاه میکرد به چهره حضرت میفهمید اون روز حضرت حدود 37-38 سالشون، یا کمتر بیشتر از نظر سن تقویمی میفهمید. سوال چیز دیگری بود. گفتن سلمان خدا 50,000 آدم خلق کرده، هر آدمی هم 50,000 سال عمر کرده. پدرم امیرالمومنین رو خدای متعال 50,000 سال قبل از خلقت آدم خلق کرده. این خلقت نوریه، نور علی را که تقدم داره بر خلقت خلقی. بعد فرمودن آقا متوجه شدی؟ آقا کوشون آقا